أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در قواعد عامه حاکم بر معاملات، از جمله معاملات مالیه، فصل دوم از فصول چهارگانه مربوط بود به بیان مقومات و ارکان عقد و شرایط و خصوصیاتی که در این مقومات و ارکان معتبر هست. همونطور که در ابتدای فصل دوم در جلسات سالهای قبل بیان شد، پنج امر به عنوان مقوم و رکن عقد جای بحث و بررسی دارند که عبارتن از امر اول اراده و قصد بود، امر دوم ابراز اراده یا صیغه تعاقد، امر سوم متعاقدان دو طرف عقد، امر چهارم محل عقد یا عوضین در عقد یا در جایی که عقد معاوضی نیست مورد عقد، امر پنجم هم موضوع و مضمون عقد هست. بحث از سه مقوم اول در جلسات سال قبل بیان شده بود، وارد بحث در مقوم چهارم که عوضین باشه وارد در این قسمت شدیم که محل العقد و مورد عقد باشه. در عوضین که مورد عقد واقع می شود، عقد بر اون واقع میشه، قرارداد در اون مورد بسته می شود، شرایطی برای این محل العقد و مورد عقد در عقود مالیه جای بحث داره که بحث از ست شرط، یعنی بحث از شرط مالیت محل العقد، شرط ملکیت محل العقد، شرط تعیین محل العقد و معلوم بودن اون در جلسات سابق انجام گرفته، دو تا شرط برای محل العقد و مورد العقد باقی مونده که باید از اون بحث بشه، شرط چهارم و شرط پنجم. شرط چهارم این هست که محل العقد باید ملک تلق شخص باشد، قابلیت نقل به شخص دیگر را داشته باشد، در مقابل جایی که محل عقد متعلق حق غیر باشد که اون تعلق حق غیر مانع می شود از نقل مالک اون مورد را، مورد عقد و محل را به شخص ثالث. شرط چهارم اینه، در مقابل جایی که محل عقد متعلق حق باشه، حق الغیب باشد که اون تعلق حق مانع میشه. مثالی هم که زدن برای اون، مثلا ام ولد که مملوک مولا هست ولی این ام ولد حق این را دارد که بعد از موت مولا از سهم ارث ولدش آزاد بشه، این متعلق حق هست، حق انعطاق به خاطر ولدی که از اون مولا، از مولایش دارد. یا مال وقفی که نسل فعلی ولو مالک نسبت به این مورد وقف هست، ولی چون نسل‌های متأخر هم حق دارند در این مال، به ترتیب این مال به نسل‌های بعد هم میرسه، تعلق حق نسل‌های متأخر به این عین موقوف مانع از این میشود که این موقوف علیه بالفعل بتواند او را بفروشد و به شخص آخر منتقل بکنه، یا موارد دیگه که تفصیل میاد. این شرط که شرط ملک تلق بودن باشه باقی مونده، که شرط چهارم هست. شرط پنجم هم در اینجا در عوضه این مطرح هست که عبارت باشه از این که محل عقد و مورد عقد باید مقدور و تسلیم باشد، باید جوری باشه که تسلیم اون به دیگر، به طرف مقابل، من انتقل الی، تسلیم اون ممکن باشه. برای بایه باید امکان این وجود داشته باشد که این مبیع را بتواند به مشتری تسلیم بکنه. این دوتا شرط باقی مونده، گرچه می توان این دوتا شرط را به یک شرط برگردون، به یک عنوان جامعی برگردونیم که مثلا عبارت باشه از قابل تعامل و مورد معامله واقع شدن باشه، ولی با توجه به این که در کتب فقهی ما این دو شرط مستقل از هم ذکر شده و بحث مستقلی از هر کدوم از اینها شده، دیگه دایی بر ادغام این دوتا شرطی، اینو به همون حالت دوتا شرط مستقل از اون بحث میشه. اما شرط چهارم که ملک تلق بودن باشه، این شرط در کلمات فقهای ما از زمان مرحوم محقق و علامه به بعد در کلمات آمده است، در کلمات متقدمه بر این اعلام نبوده. در کلام مرحوم محقق در شرایع و همینطور مرحوم علامه در کتبش، در قواعد، در تذکره، این و بعد در کلام مرحوم شهید اول و شهید ثانی و عده‌ای از متأخرین این شرط ذکر شده که شرط یکی از شرایط عوضین اینه که ملک تغل باشد. البته این تعبیر ملک تغل در کلام مرحوم محقق اومده، در شرایع مرحوم محقق بعد از اینکه شرط ملکیت را بیان کرده است، شرط اول را به عنوان شرط ملکیت مورد العقد و مبی بیان کرده، در شرط عنوان ثانی فرموده از ثانی ان یکون تلغن، و بر این شرطیت ملک تلغ مترتب فرمودن پس لا یسه بی الوقت، پس لا یسه بی ام ولد، پس لا یسه بی این مرغونه و امثال اینها. تعبیر ملک تلغ در کلام مرحوم محقق اومده، در کلام مرحوم علامه در کتبشون به جای کلمه تلق تمامیت اومده، عنوان تمامیت اومده، فرموده شرط صحت بی، شرط در عوضت علاوه بر ملکیت اینی که ملک تام باشد. به جای کلمه تلق ملک تام آورده که همون معنا از او فهمیده میشه. در این حساب در قواعد فرموده است و یشتر تو فیل ملک از تمامیه، تمامیت را به عنوان شرط ذکر کرده به جای تلق. فلا یسب، دوباره همون تفریعات اینجا هم آمده است در عبارت قواعد، فلا یسب بیع الوقف الا ان یؤدی بقاءه الی خرابه لخلف اربابه، یا بیع ام ولد، یا بیع رهن بدون اذن مرتهن. همین موارد مثال هایی که در کلام مرحوم محقق در شرایع، در کلام مرحوم علامه در قواعد هم هست. در قواعد اومده، در نظیر همین عبارت قواعد که تعبیر تمامیت در ذکر شده به عنوان شرط، تمامیت در ملک، در تذکره هم همین مطالب، همین متن اومده، ولی با استدلال بر اون که چرا مثلا بیع وقف جایز نیست الا ان یعدی قرابا، چرا بیع رهن جایز نیست بدون اذن مرتهن، چرا بیع ام ولد جایز نیست مادام ولدها حیان، دلیل برای اینو آورده. و الا متن و تعبیرات همون تعبیراتی است که در قواعد اومده. همون فرمایش مرحوم محقق که کلمه تلق را در عبارت آورده بود و مرحوم بود ملک تلق، همین مطلب مضمون در کتب مرحوم علامه آمده است ولی با تعبیر تمامیت. ولی قبل از مرحوم محقق در کلمات این شرط ذکر نشده بود و در کلام مرحوم محقق، مرحوم علامه بحث به تعبیر معروف، در کلام فاضلان و شهیدان و متأخرین از این اعلام آمده است این شرط به عنوان شرط مستقل در کنار شرط ملکیت، در کنار شرط مثلا بله معلومیت، اینم به عنوان یک شرط در کلمات ذکر شده. ولی با همین تفریقی که در اینجا بوده دیگه، ولی در کلمات مرحوم صاحب جواهر، مرحوم شیخ انصاری در مکاسب و بعضی دیگر از محققین، در ذکر این شرط به عنوان امر مستقل در کنار اون شرایط عام دیگر مثل ملکیت، مثل معلومیت، مناقشه و اشکال شده. این شرط حاصل اشکال اینه که ما در ادله به حسب روایاتی که از معصومین علیهم السلام وارد شده اثری و ذکری از این شرط ما نمی بینیم که این را جز شرایط عوضین به شرایط محل العقد قرار داده باشند. روی این حساب این خود این عنوان وجهی نداره که به عنوان شرط باشه. بله ما مواردی در شریعت داری که در اون موارد در عین اینکه شخص مالک نسبت به عین خارجی هست ولی بیع او و نقل او صحیح نیست، مثل ام ولد، مثل وقف. این موارد از جهت مصداقی یه موارد اینگونه ای داریم، ولی این باعث نمیشه که ما در اینجا یه شرطی به عنوان شرط به عنوان ملک تلق بودن را در کنار شرط ملکیت، شرط مالیت بخواهیم اینجا ذکر بکنیم. این که در کلمات محقق و علامه و بعضی از متأخرین اومده این شرط، جا نداره این شرط ذکر بشه. در فقه عامه این شرط به عنوان یک شرط ذکر نشده، در فقه وضعی هم جای این اسمی از این شرط نیست که بلکه تل بودنه. در فقه عوامیه اونم در کلمات علمای متوسط بین متقدمین و متأخرین در این وسط این تعبیر اومده. آیا این بله صحیح هست؟ ذکر این شرط به عنوان شرط مستقل در کنار شرط مالیت، در کنار شرط معلومیت یا نه؟ مرحوم صاحب جواهر همونطور که اشاره شد اشکال فرمودن به ذکر این شرط، فرمودن که در ذیل عبارت مرحوم محقق در شرایع، که محقق در شرایع فرموده بود از ثانی ان یکون الملک تلغن، در ذیل عبارت محقق صاحب جواهر فرموده ای تام من، مقصود از تلغ یعنی تام بودن، کما عبدله بهی فی القواعد، که مرحوم علامه در قواعد به جای کلمه تلغ کلمه تام و عنوان تمامیت رو آورده. الا انه لم نجد شيئا منهما في شيء مما وصل الينا من النصوص. ما در نصوص که فحص بکنیم، جستجو بکنیم، اثری نمی بینیم از این شرط، نه شرط تل بودن، نه شرط تام بودن. هیچ کدوم از اینا در روایات وجود نداره. خب اگه کسی بگه ما اینا را ولو در روایات به صراحت ندیدی، ولی مواردی در شریعت وجود دارد که اون در اون موارد مالک نمیتواند نقل بدهد، ما از اونها استفاده میکنیم، از اون موارد خاصه استفاده کرده ایم که شرط که ما بله شرط عوضین اینه که مبی ملک تل باشه. آیا از اون موارد خاصه امکان استفاده این شرط عام وجود داره یا نه؟ مرحوم صاحب جواهر فرموده نه، این از این رام نمیتونیم استفاده کنیم. و استفادته مما ورد فی الاماکن المخصوصه، اینکه این شرط را به عنوان شرط عام شما استفاده بکنید از روایاتی که در موارد خاصه ذکر شده، کل وقف و ام الولد و نحوهما علی وجه یتعدا منه الی غیره لا یخلو من اشکالین، از اون موارد نمیتونید استفاده کنید، از اون موارد خاصه نمیتوانید شرط ملک تل بودن را استفاده بکنید. چرا؟ فرموده به خاطر اینکه از شرایط را شما ملک تل ذکر کردید، از شرایط با الغای خصوصیت میخواهید از این موارد خاصه ملک عنوان ملک تل را جز شرایط قرار بدهید. اگر مقصود از ملک تل بودن این باشه که عین مورد معامله مبی نباید متعلق حق باشد، اگر مقصود عدم تعلق حقیقی به این مال باشد، اگر این رو به عنوان شرط شما بخواهید قرار بدید نقض میشه. و منقوضون به این که ما موارد در شریعت داریم که در عین اینکه عین متعلق حق غیر هست، ولی در این حال مالک میتواند بفروشد اون را، پس صرف تعلق حق نمیتواند مال باشه. اگه این باشه این منقوضون به ما ثبت جواز و بیعه من ماه و کذالک من بیع العبد الجانی والمبی فی زمن الخیار علا احد الوجوه، و در جایی را که عبد جنایتی انجام داد که اون جنایت موجب استرقاق جواز استرقاق می شود، مالک می تواند این عبد را بفروشد، با اینکه متعلق حق هست، حق استرقاق برای مجنی علی وجود داره، ولی در این حال مالک می تواند این را بفروشد. یا در بیع خیار، در بیع معامله خیاری، مبی در زمان خیار بله در زمان خیار ملک مشتری هست، ولی بایه خیار داره، حق خیار بایه متعلق به این عین هست، ولی در عین حال مشتری در زمان خیار میتواند مالش را به دیگری بفروشد، پس صرف تعلق حق نمیتواند مانع باشد از صحت نقل و صحت انتقال. و همینطور مورد سوم نقض، ترکه مدیون هست علی احد الوجوه، بنابر بعضی از وجوه ترکه مدیون، این بله کسی که از دنیا رفته مالی باقی گذاشت ولی مدیون هم هست، مالک این مال ورثه هستند، ولی حق غرما به این مال تعلق گرفته، ولی تعلق حق غرما به این مال مانع از صحت معامله ورثه نمیشه، ورثه میتواند این مال را بفروشن به دیگری. پس این عنوانی که شما قرار دادید، اگه مقصود از تل بودن در این عنوان عدم تعلق حق باشه، اشکال اینه که صرف تعلق حق به عین مانع نیست به خاطر این نقضهایی که ذکر شده. و اگر مقصود از ملک تل یا ملک تام بودن این باشه که مبی باید طوری باشد که برای مالک جمیع انها تصرفات در اون مال جائز باشه، جمیع انواع تصرفات، تمام انواع تصرفات جائز باشه. اگه مراد این باشه، این هم قابل الزام نیست، این هم فاسد هست و واضح هست فساد او، یا آوزه هست فساد او از اون احتمال اول. چرا؟ به خاطر اینکه در جایی را که شخص مثلا مالی را نذر کرده که بله تصرف خاصی را در این مال انجام ندهد، نذر کرده است که در این مال خاص تصرف انجام ندهد، تصرف خاص را در این مال انجام نده. مثلا به عنوان مثال، مثلا مغازه ایست که بلنگویش را اجاره میده، مثلا نذر کرده که بلنگویش را مثلا برای مجلس عروسی اجاره نده، نذر کرده است عدم تصرف در این عین در وجه خاص را. خب اینجا به خاطر نذر لا یمکنه این تصرف، تمام انواع تصرف در این جایز برای مالک جایز نیست، ولی در این حال این مانع از فروش نیست دیگه. همین کسی که نذر کرده است بلنگویش را به مجلس عروسی اجاره نده، این میتواند مالش را بفروشد، اینم پس نقض میشه. اگه مراد از تل بودن یعنی این باید طوری باشد که جمیع انهای تصرف للمالک جائز باشد، نقض به این موارد میشه که فإن منظور عدم تصرف الخاص لا ينافي جواز البيع قطعا، این نقض مربوط به این. و اگر مقصود این باشه که هر جا، اگه مقصود احتمال سوم اینه که اگه مراد کسانی که ملک تلق را، تلق بودن، تمامیت را شرط کردن، مرادشون این باشه که هر جا که ثابت بشود عدم جواز بی از موارد تعلق حق غیر، یعنی هر جایی که حق غیر تعلق بگیرد ولی نه مطلق حق غیر، اون حق غیر مانع از نقل تعلق بگیره به مال، اونجا شخص نمیتواند معامله را انجام بدهد. اگه مقصود این باشه که مطلق تعلق حق غیر ملاک در تل بودن نیست که احتمال اول بود، بلکه تعلق حق غیری که مانع از نقله، اگه این را کسی بگوید مراد قائلین اینه، مراد ملک از ملک تل و تام بودن اینه، فرمودن که این عنوان بله، این اصلا قابل، این با اون چرا که در کلمات آمده است با اون موافق نیست. این احتمال سوم را صاحب جواهر اینگونه رد کرده است که اگر مراد این باشه که هر جا حق غیر تعلق بگیره به نحوی که یمنع از ان نقل، این با عنوان شرط که در کلمات ذکر شده موافقت نداره. و همینطور یه احتمال چهارم رو هم مطرح می‌فرماید. احتمال چهارم اینه که مقصود از ملک تل بودن این باشه که ملک متزلزل نباشد، ملک بله به عقد جائز نباشد، بلکه ملک مستقر باشد. این رو هم که فرموده، اینم واضحه دیگه، فسادش واضحه، چون در مورد بیع خیاری، در مورد هبه، اینا ملکیت متزلزل هست، ولی در این حال مالک میتواند این تصرفات رو درش انجام بده. چهار احتمال در کلام مرحوم صاحب جواهر مطرح شده و بر اساس همه و به هر چهار احتمال اشکال شده. نتیجه این شد که ما چیزی به نام شرط ملک تلق نداریم در کنار شرایط دیگر. باید از اون حقوق خاصی که مانع از نقل هست در از تک تک اونها به عنوان خاصشون بحث کنیم، به الا چیزی به نام ملک تلق، ملک تام، جز شرایط عامه نداریم. فرمایش مرحوم صاحب جواهر در ایراد به ذکر این شرط به عنوان شرط مستقل در کنار ملکیت در کنار مالیت اینه. مرحوم شیخ در مکاسب فرمودن این شرط، بله در کلمات بله مرحوم علامه محقق اومده، ولی این شرط جا نداشت به عنوان شرط مستقل ذکر بشه. چرا؟ به خاطر اینکه مرجع شرط ملک تر بودن، مرجع شرط ملک تر بودن اینه که متعلق حق غیری نباشد که مالک نتواند در او تصرف بکنه. مقصود اینه در میان احتمالات چهارگانه در کلام صاحب جواهر، مرحوم شیخ معنای ملک تل بودن رو همون احتمال سوم قرار داده. فرموده مراد از ملک تل بودن تمام سلطنت علی الملک هست، به حیثی که یکون للمالک ان یفعل بملکهی ماشا و یکون مطلق الانان فی ذلک. فرموده مقصود اینه، مراد از تل بودن اینه، و این معنا در حقیقت به این برمیگرده که شرط صحت به اینه که مبی طوری باشد که مالک مستقل در نقل او باشد، نقل مالک در اون مورد جایز باشد، نافذ باشد، حقی که مانع از نقل وجود نداشته باشه که جلوی نقل را بگیرد. برگشت این شرط، بله معنای این شرط در حقیقت اینه. خب اگه شرط تل به این معنا بود، برگشت و مرجع این شرط به این هست که متعلق بی باید، مبی باید طوری باشد که مالک بتواند اون را بفروشد، و این معنا و این امر مطلبی است که لا محصل له. چرا لا محصل له؟ چون در حقیقت برمیگرده به قضیه شرطیه، قضیه مشروط به شرط محمول دیگه، قضیه به شرط محمول برمیگرده که در بی در جایی صحیح هست که شرایط صحت بی را داشته باشد، در جایی که شرایط صحت بی را داشته باشد بی صحیح هست. این قضیه به شرط محمول دیگه، اون ملکی که بی اون صحیح هست مالک میتواند اون مال را بفروشد، حق فروش اون مال را دارد. یا عبارت دیگر، یشترطو فی صحت فی المبی صحت و بیعی، در مبی در صحت بیع مبی شرط هست که بیع صحیح باشه. خب این امری است که لا محصل له و قابل التزام نیست، معنا نداره که اینو به عنوان یک شرط در کنار شرط ملکیت، شرط مالیت قرار بدید، بلکه باید برگردی اون موارد حقوقی که مانع از نقل میشه، اونها رو تک تک خود اونها رو بررسی بکنیم که کجاها حق مانع از نقل وجود داره و کجا وجود نداره. این اشکالی است که مرحوم شیخ فرموده است به بله به ذکر این شرط در ذکر این شرط در عوضین در کنار شرط شرایط دیگر. در کلام مرحوم های خویی و همینطور در مرحوم های تبریزی در ارشاد طالب، این اشکال مرحوم شیخ را اشکال موجهی قرار دادن، فرمودن که این فرمایش مرحوم شیخ صحیح است، چون برگشت این اگه این شرط را، شرط ملک تل را ما در کنار شرایط دیگه بذاریم، این برگشتش به اینه که یشتر اتافی صحت به اینکه به یه صحیح باشه. این قضیه، این همون قضیه به شهر معمولی است که لا محصل له. ولی مرحوم مظفر در حاشیه مکاسب از این اشکال جواب داده، فرموده است به این که اولا خود این شرط، معنای این شرط چیه، دلیل بر این شرط چیه، این رو بیان فرموده و در ادامه اون اشکال مرحوم شیخ را که این اشتراط این امر برمیگردد به قضیه به شرط محمول به این نوع، این از این اشکال جواب داده، جواب بله از این اشکال جواب داده، جوابم جواب نقضیه، فرمودن این اشکال شما در همه شرایط میآید. اما اینکه مقصود از این شرط چیه، فرموده است که مقصود از این شرط اینه که شرط مورد عقد، شرط مبی در کنار ملکیت، در کنار مالیت، اینه که متعلق حق غیر نباشد که اون حق مورد اعتبار شارع هست، به شارع اون حق را امضا کرده است. اون حقی که اگر حق غیر متعلق به این باشد به طوری که اون حق مورد امضا هست، حق غیر مانع از نقل اگر در این وجود داشته باشد، این با این بی صحیح نیست. پس یشترد فی صحت بی عدم وجود حقی که حق الغیری که یمنع او از نقلش، مقصود اینه. و معنای این ملکیت، معنای ملک تل، معنای ملک تام وقتی این شد، دلیل بر اعتبار این شرط را ما بخواهیم پیدا بکنیم، احتیاج به دلیل خارجی نداریم، احتیاج به اینکه در روایات به صراحت این شرط بیان شده باشه در ادله لفظیه نداریم، بلکه این اعتبار این شرط از قضایایی است که قیاساتها معها، احتیاج به دلیل خارجی نداره. چون این شرط را، خود این شرط را اگه ما تحلیل بکنیم، این قضیه اشتراط به این شرط را ما تحلیل بکنیم، از تحلیل نفس این قضیه به تصدیق نسبت به این قضیه میرسیم، مثل بقیه موارد که گفته میشود قضیه از قضایایی است که قیاساتها معها. این شرط هم از این قبیله. چرا؟ به خاطر اینکه اگر مال متعلق حق غیر باشد که اون حق هم مراعا عند الشارع هست، با وجود چنین حقی مالک نمیتواند هر گونه تصرفی که دلش خواست در این مال انجام بدهد، تصرف منافی با حق را در این مال انجام بدهد. و الا اگر این حق مراعا باشد از نظر شارع، معتبر اندشار باشد، مالک بتواند تصرف منافی با این حق را انجام بده، این معناش این که غیر چنین حقی نداره. این با ذی حق بودن غیر سازگاری نداره. پس این که از شرایط صحت بی این است که مال متعلق حق غیر مانع از نقل نباشه، این دلیل آخری نمیخواهد. با تأمل در نفس این قضیه به این نتیجه میرسیم، چون اگر این شرط اگر بتواند مالک بفروشد با وجود این حق، این در حقیقت الغای اون شرط پیش میآید و خلف ما هو المفروض من وجود هذا الشرط پیش میآید. اون این مقداری که در کلام ایشون در حاشیه مکاسب اینه. و اما اونی که مرحوم شیخ فرموده بود این شرط ملک تلق را ما در برای عوضین قرار بدهیم، این برگ میگرده به اینکه شرط صحت بی این هست که متعلق بی طوری باشه که یسه ها بله نقلوه مستقلن، این و هازا لا محسلله، این بله چون هم قضیه به شرط محمول هست، فرمودن جواب این اشکال اینه که در هر شرطی که برای صحت بی قرار داده بشه، برگشت هر شرطی بالاخره به اینه که صحت مشروط، صحت مشروط منود هست، متوقف هست بر وجود این شرط. از باب این که لجوع می کند ملزوم به لازمش، لأن لازم کل شرط فی البیع انه لا یسه انه یسه للمالک بیعه معه. هر شرطی را که در بیع قرار بدیم، مثلا شرط ملکیت، شرط مالیت، معنای لازمه اشتراط مالیت در مبیع، ملکیت در مبیع اینه که یسه بیع این عین اگر مالیت داشته باشه، یسه بیعش اگر ملکیت داشته باشه، این لازمه هر اشتراطیه. خب چیزی که لازمه هر اشتراطیه این که در بقیه شرایط هم ثابته دیگه، اینجا که یه چیز اضافه ای نیومده، برخلاف ما سایر شرایط که نیومده که شما ازش فرار بکنید بگید این لا محصل له. این فرمایش مرحوم مظفر که از اشکال اشکال مرحوم شیخ جواب دادن، خود اشتراط این شرط را به ازباب قضیه قیاسات و معها قرار دادن و از اشکال مرحوم شیخ جواب دادن به نقض به سایر شروط. ولی به نظر می رسه که این قسمت اول فرمایش مرحوم مظفر قسمت اول تمامه که ما می توانیم این را به عنوان شرط در کنار شرط ملکیت، شرط مالیت، شرط معلومیت قرار بدیم با عنوان شرط مستقل. ولی لازم نیست که حتما شرط مستقل، لازم نیست که با عنوان شرط مستقل اصلی باشه، با عنوان شرط انتظایی هم باشه، علایالی با عنوان شرط در کنار شرط عام میتوان این را قرار داد. ولی این که ایشون نقض کردن، جواب دادن از مرحوم شیخ به جواب نقضی، این نقض ایشون تمام نیست. اما قسمت اول فرمایش ایشون که این شرط می تواند در کنار سایر شروط قرار بگیرد به عنوان شرط در عرض اونها، مستقل در کنار اونها، یک شرط عام، به عنوان شرط عام می توان در ناحیه متعلق عقد در کنار سایر شروط قرار بگیره. وجهش اینه، توضیحش اینه که در صورتی بیع صحیح هست که متعلق حق غیری نباشد که اون حق غیر متعلق مانع از نقل بشود. شرط صحت بی در یا شرط صحت تمام عقود معاوضی این هست که عوضین باید ملک مالک باشد و متعلق حق غیری که مانع از نقل می شود، حق غیر متعلق چنین حقی نباشه. مقصود اینه. اولا چون بله با توجه به مصادیقی که بعداً در کلمات مرحوم شیخ نقل شده از مرحوم شوشتری در مقابض، با توجه به بعضی از اینها بله دقیقاً مصداق نیست، توضیحی که در ابتدا داده میشه برای این شرط، برای این خصوصیت این شرط اینه که در مقصود از این شرط اینه که متعلق حق غیر نباشد. اولا متعلق حق غیر نباشد، ثانیان اون حق غیر هم نه مطلق حق غیر، اون حق غیر مانع از نقل در عین وجود نداشته باشد. متعلق حق نباشد مقصود اینه که در اون عین مجرد تکلیف وجود نداره، بلکه متعلق حق هست. حق یک اعتبار وضعی هست در کنار اعتبار ملکیت که در بحث حق به تفصیل بیان شده که یه امر وضعی هست. حالا از اون تعبیر به سلطنت میکنن، تعبیر به ملکیت ناقصه میکنن، یا بعضیا تعبیر به اولویت کردن، اونا بله بحث های دیگه ای هست. ولی علایالین یک اعتبار وضعی هست که با حکم تکلیفی فرق دارد، خلافاً لأونچه که در کلام مرحوم آقای خویی در بحث حق اومده که فرقی بین حق و حکم نیست. حق یکی از اقسام حکمه و ولی به حسب نظر مشهور حق یک اعتبار وضعی هست که ثابت هست فی بعض موارد، مثل اعتبار ملکیت که آثار خاصی هم برای او مترتب هست، از جمله مثلا امکان نقل، امکان اسقاط، امثال اینها که در بعضی از موارد بیان شد. باید مبی در صورتی بیع صحیح هست که متعلق حق غیر نباشد، یعنی برای غیر یک اعتبار خاصی نسبت به این عین تعلق نگرفته باشد. این بله یک معنا، یک خصوصیت. خصوصیت دیگه این که اونچه که مانع از بیع، اونچه که مانع از صحت بیع هست مطلق الحق نیست. حق باید جوری باشد که مانع از نقل این مال از مالک به غیر مالک بشود. چطور؟ به خاطر اینکه موارد تعلق حق دو قسم هستند. در بعضی از موارد حق به عین تعلق میگیرد، ولی نحوه تعلقش جوری هست که مانع از نقل نمیشود. ولی در بعضی از موارد مثل هم موارد بیع خیار از این قبیله، معامله مبیعی که به بیع خیاری به مشتری منتقل شده از این قبیله. در مقابل بعضی از مواردی وجود داره که حق متعلق به عین هست که این تعلق حق مانع از نقل او به دیگری می شود. دو قسم برای تعلق حق وجود داره. ضابطه در فرق بین این دو قسم چیه؟ ملاک و ضابطه تعیین اینه که اگر اون حقی که متعلق به عین هست جوری باشد که اگر اون عین به دیگری منتقل شد، باز اون صاحب الحق بتواند او را استیفا بکند و دستش بسته نشه. این می شود حق غیر مانع از تعلق به غیر، غیر مانع از نقل به غیر. ولی اگر حق جوری باشد که با نقل عین به دیگری، با نقل عین متعلق حق به دیگری، دیگه صاحب حق زمینه استیفای حقش را ندارد، زمینه استیفای حقش را ندارد، حقش از بین میره. خب این اگه اینجور باشه، این حق مانع از نقله. مثال برای حقی که غیر مانع از نقله، همون مثال حق الخیاری که در نقض صاحب جواهر اومده از این قبیله. در موارد بیع خیاری که بایه خیار داره، بایه حق خیار برای بایه ثابت هست، ولی حق خیاری که برای بایه ثابت هست جوریست که اگر مشتری این مبی را بفروشد به شخص ثالث، اون بایه میتواند خیارش را اعمال بکنه، به خاطر اینکه در حتی اگر مبی تلف شده باشه، بایه در جایی را که به دست مشتری رسیده و پیش مشتری تلف حقیقی شده، خیارش را میتواند اعمال بکنه. اگر مبی پیش بایه نبود، بدل او را میگیره، مثل و قیمت او را میگیره. اگر حالا نقل تلف حقیقی نشده باشه، تلف اعتباری شده باشه، اگه فروخته باشه، مشتری اگه این را به شخص آخر بفروشه، اینجا هم نهایتش میشه تلف اعتباری دیگه. اینجا هم بایه میتواند، بایه ذلخیار میتواند خیارش را نسبت به این مال اعمال بکنه. خونه فروخته شده به مشتری اول، ولی جوری بود، شرط شده بود که در موعد مقرر ثمن را بپردازه، مشتری اول ثمن را نپرداخت، این را فروخته به دیگری. خب بایه بایه به خاطر تخلف مشتری حق فسخ داره. حالا که فسخ کرد، خونه که پیش مشتری اول نیست، چیکار میکنه؟ به جای اون خونه در قیمت در مثلیات مثل او را مطالبه میکنه از مثلی مطالبه میکنه از این مشتری. این مثال برای حقی است که تعلق گرفته ولی غیر مانع از نقله. مثال حقی که مانع از نقله موارد استیلاد، مثل مورد استیلاد. در مورد استیلاد اگر بله عمه ای که ام ولد هست، بله عمه ای که ام ولد هست اگه فروخته بشود به شخص دیگر، خب اون دیگه مملوک شخص آخر میشه دیگه، ولد این ام ولد ملکیتی نسبت به او نداره که انعطاف از نایه او پیدا بشود. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.